صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تاکنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تاکنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام. خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. خداوند، خدای خودمون رو برای مهیا کردن این وقت عالی شکر می‌کنیم. در برنامه امروز مرور خودمون رو بر رساله اول پتروس از پی خواهیم گرفت. از شما دعوت می‌کنیم با ما در این برنامه همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم تنش زخم شلاق ز احسان ها بر سرش تاجی ز بوته خان، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن.
شنوندگان عزیز، در پایان برنامه گذشته گفتیم که پتروس سعی داشت به خوانندگان خودش این کمک رو بکنه تا فیض خداوند رو درک بکنند، فیضی که اگر در اون بایستند این قدرت رو به اونها میده که به طرد شدگی از سوی جامعه و خصومت دشمنی که با اون روبرو بودن غالب بیان و ایمان خودشون رو از دست ندن. اما بیایید ببینیم این فیض حقیقی خدا که پتروس به اون اشاره میکنه دقیقاً چی هست؟ فیض یکی از مضامین بسیار مهم در رساله اول پتروس هست. قسمت کلیدی رساله که درباره فیض یا ثواب سخن میگه در اول پتروس فصل 2 آیات 19 و 20 قرار داره. کلام خداوند در این آیات اینگونه میفرماید: زیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیری که چشم بر خدا دارد در وقتی که ناحق زحمت میکشد دردها را متحمل شود. زیرا چه فرق دارد هنگامی که گناهکار بوده تازیانه خورید و متحمل آن شوید، لکن اگر نیکوکار بوده زحمت کشید و صبر کنید، این نزد خدا ثواب است. آمین. عبارت این ثواب است دو بار در آیات 19 و 20 تکرار شده. در آیه 19 به صورت یک جمله مستقل اومده و در آیه 20 به صورت این در نظر خدا فیض یا ثواب است. قسمت دوم آیه 20 رو میشه به طور تحت لفظی این طور ترجمه کرد: وقتی به خاطر انجام اون چه درست هست رنج میکشید و چنین رنجی رو تحمل میکنید، این در نظر خدا فیض هست. به عبارت دیگه، فیض از نظر پتروس عبارتند از رنج کشیدن به خاطر وفادار موندن به خدا و تحمل چنین رنج و زحمتی. فیض تنها در این قسمت از عهد جدید به این مفهوم به کار برده نمیشه. پولس در فیلیپیان فصل 1 آیه 19 اینطور میگه که ایمانداران فیلیپی نه تنها این فیض رو یافتند که به مسیح ایمان داشته باشند، بلکه فیض زحمت دیدن رو در راه او نیز دریافت کردند. در دوم قرنتیان هم پولس میگه که فیض فقیر شدن رو دریافت کرده تا دیگران از فقر او دولتمند بشن. اول پتروس فصل 2 آیات 19 و 20 رو از بسیاری جهات میشه کلید درک دیدگاه الهیاتی پتروس در مورد زحمت دیدن در راه مسیح دونست. جالب اینجاست که عزیزان، پتروس در اینجا از واژگانی استفاده میکنه که معمولاً وقتی میخواد به تفاوت بین دیدگاه دنیا در مورد چیزی و دیدگاه خدا در مورد همون چیز اشاره بکنه، چنان واژگانی رو به کار میبره. او در فصل 2:4 اونجا که میگه مسیح از نظر دنیا مطرود بود اما از نظر خدا برگزیده و مکرم، دقیقاً همین عبارت نزد خدا رو میبره. اگر قرار بود اول پتروس فصل 2:19 رو طوری ترجمه بکنیم که از لحاظ زبانشناختی با اول پتروس فصل 2:4 مطابقت داشته باشه، فصل 2:19 به این صورت می بود: از دیدگاه دنیا ناعادلانه رنج دیدن و تحمل کردن چنین رنجی پدیده‌ای غم‌انگیز محسوب میشه، اما از دیدگاه خدا چنین چیزی فیض محسوب میشه. همچنین میشه گفت که از نظر دنیا کسانی که جفاها رو متحمل میشن قهرمان به شمار میان، اما این افراد از نظر خدا صرفاً دریافت کنندگان فیض هستند. عزیزان، پتروس میگه که تحمل کردن رنج و زحمت نشون دهنده این هست که خدا در زندگی شخص عمل میکنه. خود کسی که رنج میبینه شایسته هیچ جلالی نیست و نباید به شکیبایی خودش فخر بکنه. کسانی که میتونند زحمات رو متحمل بشند دارای هیچ فضیلت به خصوصی نیستند و نباید به این توانایی خودشون مباهات بکنند. این امر صرفاً گواهی اون هست بر عملکرد فیض خدا. تحمل کردن رنج و زحمت در راه مسیح از آغاز تا پایان کار خداوند هست. وقتی میبینیم که کسانی قادرن هولناکترین جفاها رو متحمل بشند و به اصطلاح خم به ابرو نیارند، این امر صرفاً نشون دهنده اون هست که فیض خدا در چنین کسی عمل کرده. آقای تون در این باره اینطور میگه: هرگاه که پتروس در مورد متحمل شدن رنج و زحمت و اهداف اون سخن میگه، باید به خاطر داشته باشیم که این امر سراسر کار فیض هست و خداست که از طریق این زحمات کار میکنه. و همین جهت هست کسی که این زحمات و سختی ها رو با شکیبایی متحمل میشه، به خودی خود دارای هیچ فضیلتی نیست و نباید به این سبب فخر کنه. شنوندگان عزیز، اغلب اوقات وقتی راجع به جفا دیدن مسیحیان در نقاط مختلف دنیا صحبت میکنیم، بعضی ها بعد از صحبتم پیش من میان و میگن مطمئن نیستم که من بتونم متحمل چنین جفاهایی بشم و به خاطر ایمانم سختی ببینم. حقیقت شگفت انگیز این هست که برای متحمل شدن سختی ها لازم نیست فرد شجاع و حتی قوی باشه، چون این امر به هیچ وجه به شرایط جسمی و یا قدرت و شهامت اون فرد بستگی نداره. منتها باید به یک موضوع توجه داشت: نحوه عکس العمل شما در قبال جفا و سختی ارتباط مستقیمی با وضعیت کنونی زندگی مسیحیتون داره. ایماندارانی که از همکنون در ایمان خودشون استوار و ثابت قدم هستند و به جهت فیض خدا لبیک میگند، میتونن مطمئن باشن که وقتی لازم شد در راه مسیح زحمت ببینند، حضور فیض خداوند رو در خودشون احساس میکنند. عیسی مسیح در لوقا فصل 21 آیات 10-15 اینگونه میفرماید: قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهد کرد و زلزله های عظیم در جایه ها و قحطی ها و وباها پدید و چیزهای هولناک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد و قبل از این همه بر شما دست اندازی خواهد کرد و جفا نموده شما را به کنایس و زندان ها خواهند سپرد و در حضور سلاطین و حکام به جهت نام من خواهند برد و این برای شما به شهادت خواهد انجامید. پس در دلهای خود قرار دهید که برای حجت آوردن بیشتر اندیشه نکنید، زیرا که من به شما زبانی و حکمتی خواهم داد که همه دشمنان شما با آن مقاومت و مباحثه نتوانند نمود. آمین. حق جویان عزیز، این وعده عیسی به ما اطمینان میده که او به هنگام جفاها در کنار ما خواهد بود. شبیه همین وعده رو در متا فصل 10:18-20 و همینطور در مرقس فصل 13 آیات 9 تا 11 شاهد هستیم که حضور روح القدس به هنگام مشکلات به ما وعده داده میشه. همه این قسمت ها به یک معنا هستند. در تمام این آیات از ایمانداران خواسته میشه که در جفاها نهراسند و نگران نباشند. عزیزان، فرد ایماندار باید در چنین مواقعی آرام و خونسرد باشه و بدونه که خدا فیضی رو که وی در این شرایط به اون نیاز داره به او قطعاً خواهد داد. بله عزیزان، خدا این قدرت رو به فرد ایماندار خواهد داد تا سختی‌ها رو متحمل بشه و در برابر جفا کنندگانش ایمان خودش رو انکار نکنه. اما خدا این فیض و قدرت رو درست در لحظه‌ای که فرد ایماندار به اون نیاز داره به او عطا می‌کنه و نه حتی یک لحظه زودتر.
خداوند، خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید، بود پر از جلالت آسمان و زمین، سزاوار 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 برای خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را فریدی، سزاوار برکت، سزاوار حرمت، سزاوار 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 ای برای خدا که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را فریدی، سزاوار برکت، سزاوار
که باید در حال حاضر از خود بپرسیم این هست: رابطه من با عیسی مسیح در حال حاضر چگونه است؟ ترتولیان که از ابای برجسته دوران صدر کلیساست در این خصوص اینطور میگه: نمیدونم مچ دست من ضربات خورد کننده قول و زنجیر رو تاب میاره و یا نه. نمیدونم قوزک پام درد قول و زنجیر رو تحمل میکنه و یا نه، اما ترس من این هست که گردنم که همکنون بر گردنبندهای مروارید و زمرد آراسته است تا به تحمل ضربه شمشیر رو نداشته باشه. عزیزان، منظور ترتولیان در واقع این هست که ما ایمانداران باید از همین حالا در مشارکت با مسیح زندگی بکنیم. ما خونده شدیم که همین حالا در فیض او قائم بایستیم و از او اطاعت بکنیم و به او توکل بکنیم. دعوت ما این هست که همین حالا آماده باشیم در راه مسیح و ملکوتش از همه چیز خودمون دست بکشیم. در این صورت اگر روزی این افتخار نصیب ما بشه که در راه او زحمت ببینیم، پیشاپیش اطاعت رو آموختیم. به قول ترتولیا، بیایید برای تحمل هر گونه سختی و جفایی آماده باشیم و چیزی نباشه که نگران از دست دادنش باشیم. زیرا همین چیزهاست که ما رو از رسیدن به امیدمون باز می‌داره. شنوندگان عزیز، در عبرانیان فصل 5 آیات 7 و 8 می‌خونیم که عیسی اون وقت که در باغ جستیمانی بود و بر سر دوراهی قرار داشت که آیا از اراده پدر اطاعت بکنه و یا نه، اطاعت رو آموخت و بدین گونه برای صلیب آماده شد. ما نیز هر روزه باید تصمیم بگیریم که آیا حاضریم در فیض خداوند بایستیم و یا نه. ما اطاعت رو به این صورت می آموزیم که بگیم بله ای خداوند. با این کار تمرین خواهیم کرد که اگر روزی لازم باشه در راه مسیح از جان خودمون دست بکشیم، آماده باشیم و با صدای بلند بگیم بله ای خداوند. خداوند به ارمیای نبی چنین هشداری میده: اگر وقتی که با پیادگان دویدی تو را خسته کردند، پس چگونه با اسبان میتوانی برابری کنی؟ و هرچند در زمین سالم ایمن هستی، در طغیان اردن چه خواهی کرد؟ عزیزان، اگر ما در زندگی روزمره خودمون برای فداکاری هایی که لازمه پیروی از مسیح هست آماده نیستیم، چگونه میخواییم تابهای جان از او پیروی بکنیم؟ اگر امروز برای رویارویی با سختی های روزمره زندگی به خداوند توکل نکنیم، در شرایطی که لازم هست به خاطر او عملی خارق‌العاده انجام بدیم یا به محیطی ناآشنا و متخاصم قدم برداریم، چه خواهیم کرد؟ اگر حالا در زندگی روزانه خودمون به فیض خدا متکی نیستیم، چه تضمینی هست که وقتی دوران آزمایش فرا میرسه چنین خواهیم کرد؟ استقامت و پایبندی روندی هست که با تمرین و ممارست در ما ایجاد میشه. برای اون که استقامت و پایداری در ما به وجود بیاد، باید تمرین کنیم که در تمام جنبه‌های زندگی به خداوند بگیم آری، و با استفاده از منابعی که خداوند در اختیار ما گذاشته محکم و استوار بایستیم. اما عزیزان، آیا برخی زیر شکنجه مسیح رو انکار نمی کنند؟ چرا؟ برخی مسیح رو انکار می کنند، اما علت این نیست که خدا فیض لازم جهت پایداری رو به این گونه افراد عطا نکرده. همونطور که در دوم پتروس فصل 1 آیه 3 می خونیم، او هر آنچه رو که برای حیات و دینداری لازم هست به ما عطا می کنه. دعوت ما این هست که با پیروی از نمونه خداوندمون عیسی در فیض که او برای ما مهیا کرده محکم و استوار بایستیم. اول پتروس فصل 2 آیات 21 تا 23 اینطور میگه: زیرا که برای همین خوانده شده اید، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و شما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدم‌های وی رفتار نمایید، که هیچ گناه نکرد و مکر در زبانش یافت نشد، چون او را دشنام می‌دادند دشنام پس نمی‌داد و چون عذاب می‌کشید تهدید نمی‌نمود، بلکه خیشتن را به داور عادل تسلیم کرد. آمین. عزیزان، پتروس همین نکته را در اول پتروس فصل 4 آیه 19 هم تکرار می‌کنه: پس کسانی نیز که بر حسب اراده خدا زحمت کشند، جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارند. بله دوستان، ما زندگی و وجود خودمون رو به دست خالقمون میسپاریم که همیشه امین هست و اون چرا که درست هست انجام میده. همراهان عزیز، اجازه بدید این برنامه رو با یک داستان زیبا به پایان برسونیم. لی دکسیان، یکی از رهبران کلیسای خانگی در چین، در سالهای 2000 تا 2001 به خاطر فعالیت‌هاش در کلیسای زیرزمینی منطقه‌ای در نزدیکی هواندو واقع در ایالت گوانگدون بارها از سوی مقامات حکومتی دستگیر میشه. لی در این مدت همیشه وقتی برای رفتن به کلیسا از منزل خارج میشد، یک پتو و یک دست لباس اضافه در کیسه میگذاشت و به همراه میبرد. او هر بار که به کلیسا میرفت برای دستگیر شدن آمادگی کامل داشت. کشیش لی بارها دستگیر شده بود. ماموران پلیس لی رو دو بار چنان کتک زده بودند که خون بالا آورد. یک بار با کتاب مقدس خودش محکم به صورتش زدند، او رو مجبور می‌کردند در کارخانه‌هایی که در اون چراغ‌های کریسمس جهت صادرات به امریکا و کانادا ساخته میشه در شرایط سخت و زیر نور کم کار بکنه بدون اون که دستمزدی به او بدن. و اگر به اندازه‌ای که او از او خواسته بود چراغ نمی‌ساخت، بی‌رحمانه مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفت. با این حال کشیش لی تا به امروز همچنان برای مسیحیانی که مسئولیت شبانیشون رو بر عهده داره موعظه میکنه، هرچند که میدونه هر آن ممکن هست بار دیگه دستگیر بشه تا 3 سال به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده بشه بدون اون که رسماً محاکمه شده باشه. کشیش لی با خطرات زیادی روبرو هست، اما کیسه او همیشه آماده است و از اون مهمتر فکر و ذهنش همیشه آماده است. کشیش لی محض فیض خدا زندگی میکنه و آماده است محض همین فیض نیز بمیره. او حاضر هست برای موعظه پیام انجیل هر بهایی رو بپردازه. او مطمئن هست که خدا حتی در زندان از او محافظت میکنه و اجازه نخواهد داد اون رو انکار بکنه. حق جیان عزیز، بیایید ما هم هر روزه برای استقامت و پایداری برای خداوند هر روزه تمرین بکنیم تا به وقت نیاز بتونیم قاطعانه به خداوند بگیم آری. ما با استفاده از منابعی که خداوند در اختیار ما قرار داره میتونیم حقیقتاً محکم و استوار بایستیم. کلام خداوند برای ما کافی هست. هر آنچه که نیاز داریم برای این تمرین در کلام او یافت میشه. پس بیایید از مطالعه کلام او غافل نشیم و در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با خداوندمون هر روزه قرار بگیریم. از این کتاب این لحظه در این برنامه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.